سلام، من جان دیویس هم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم کدام یک از اتومبیل‌های شاسی بلند رده اول کارآمدشون بهتره. پادکست به ما نشون میده کمی روغنکاری کابل‌ها تا چه حد به روان حرکت کردن خودروها کمک میکنه. یولانده واسکز نیز ما رو به سفری در گذشته میبره تا تاریخ اتومبیل آمریکا رو سیاحت کنیم و سرانجام میخوایم ببینیم که آیا همه از پورشه 911 مجهز به سیستم دو دیفرانسیال راضی و خوشحال هستن یا نه. پس بریم با هم برونیم. اتومبیل‌های شاسی بلند اسپورت، SUV و اتومبیل‌های استیشنی به طور فزاینده‌ای در اندازه‌ها و اشکال مختلفی ساخته می‌شوند، ولی اکثر خریداران از اتومبیل‌های شاسی بلندی استقبال کردن که اکثراً 5 نفرن. از این رو بار دیگه سری به دوستانمون در cars.com و USA Today زدیم تا 6 تا از پرفروش‌ترین اتومبیل‌های شاسی بلند را آزمایش کنیم و ببینیم کدومشون بیشتر به پولی که می‌دید می‌ارزه. در 10 سال گذشته اتومبیل‌های شاسی بلند به طور فزاینده به عنوان اتومبیل برگزیده خانواده‌ها در آمدند. بدین خاطر ما در شهر شیکاگو با متخصصان cars.com و USA Today دیدار کردیم تا ببینیم برای خانواده‌ها کدومشون بهترن. 6 اتومبیل شاسی بلند و استیشنی رقیب شرکت کننده در این مسابقه از مدل سال 2013 و 14 بوده و دارای سیستم دیفرانسیل عقب یا جلو و دو دیفرانسیل هستن، ولی قیمت همه اونها از $38,000 کم تره. نام اونها به ترتیب فورد اج 2013، هیوندای سانتافه اسپورتی که مدلش در سال 2013 به کلی تغییر کرده، جیپ گراند چروکی سال 2014 نو، کیا سورنتو سال 2014 که شکلش تغییر عمده‌ای نکرده ولی اکثر قطعاتش بروز شده، نیسان مورانو سال 2013 که خیلی اسپورتی به نظر میاد، و سرانجام تویوتای ونزای سال 2013 است که بسیار شبیه اتومبیل‌های سواریه. طبق معمول ما از یک خانواده محلی خواستیم که هنگامی که ما مشغول آزمایش از قسمت‌های بسیار متنوع اتومبیل از راحتی در هنگام رانندگی گرفته تا مصرف و سازگاریش با نیازهای خانوادگی هستیم، ما رو در نمره دادن به این اتومبیل‌ها کمک کنه، چون اولویت‌های خانواده‌ها اغلب با ما فرق می‌کنه. جدول نمرات که ما به این اتومبیل‌ها دادیم در cars.com در دسترسه. فورد اج با وجود آنکه طراحیش از همه قدیمی تر بود ولی تونست در رده 4 قرار بگیره. فورد اج اتومبیلی محکم و مجهزه که سقف فروشش کمتر از $37,125. بابت پولی که میدید یک اتومبیل با موتور 3.5 لیتری 6 سیلندر که 285 اسب بخار داره و برای هر 10 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه خریداری میکنید. به علاوه این اتومبیل مجهز به سیستم دو دیفرانسیله، گرم کننده صندلی های چرمی، هشدار دهنده نقطه کور و سیستم بحث‌انگیز اطلاعات فورده. قدیمی بودن این اتومبیل موقع خودش نشون میده که هنوز اتومبیل با سویچ روشن میشه.
من فورد اج رو به خاطر بی سر و صدا بودن داخلش دوست دارم. رانندگیش عالیه و داخل اتاق خیلی بی سر و صداست، ولی فکر میکنم استفاده از دستگاه صوتی و اطلاع رسانیش کمی مشکل تر از گرند چروکیه.
من فورد اج رو از همشون کمتر دوست داشتم. دستگاه کنترل و اطلاع رسانیش برام جالب نبود، با وجود اینکه داشبوردش راننده محور و اسپورتی بود، ولی به نظر قدیمی میومد و کیفیت تزیینات چوبی توی ماشینم خیلی پایین بود، به خوبی ماشینای دیگه نبود.
کیا سورنتو در مقام سوم قرار گرفت. قیمت اون $37,650 بود که در این گروه بالاترین قیمت رو داشت. بابت پولی که میدید اتومبیلی خریداری میکنید که موتور 3.3 لیتری 6 سیلندر داره و 290 اسب بخار قدرت داره و در هر 8 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. به علاوه سورنتو مجهز به سیستم دو دیفرانسیل است. سامانه گرم و خنک کننده صندلی های چرمی، درب عقب هیدرولیکی و سقف بازشوی تمام نماست، ولی دستگاه GPS اون انتخابیه.
کیفیت رانندگی با سورنتو بسیار نرم و آرام بخشه و مانند اتومبیلای گران قیمته.
سورنتو واقعا بسیار خوب بهسازی و بروز شده. شکل خارجیش خارق العاده و طرح داخلیش شیک و عالیه.
هیوندای سانتافه اسپورتی در رده دوم قرار داشت. قیمت اون $34,205 که ارزان‌ترین اتومبیل گروه به شمار میره. در شهر و در خارج از شهر در مجموع سانتافه برای هر 10 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه که در گروه پایین‌ترین میزان مصرف رو داشت. سانتافه دارای موتور 2 لیتری توربوی 4 سیلندره که 264 اسب بخار قدرت داره که قدرتش از 5 اتومبیل رقیب کمتره، ولی اتومبیلی ضعیف به نظر نمیاد. اتومبیل آزمایشی ما به سقف بازجویی تمام نما، سامانه گرم‌کننده صندلی‌های چرمی مجهز بود، ولی فاقد حافظه موقعیت صندلی‌ها و درب عقب هیدرولیکی بود. به علاوه اتومبیل آزمایشی ما مجهز به سیستم دو دیفرانسیل نبود، ولی این بر روی داوران ما تاثیر چندانی نگذاشت.
سانتافه اسپورتی توربو یک اتومبیل 4 سیلندر بسیار پرقدرته و با تمام اتومبیل‌های 6 سیلندر دیگر رقابت می‌کنه.
ما حسابی شیفته هیوندا شدیم. طرح داخلیش خیلی خوبه. بابت پولی که میدین ماشینی میخرین که میارزه و حسابی خوبه و رانندگی باهاش عالیه. تو جدول امتیازی ما هیوندا بالاترین نمره رو گرفت.
بنابراین معلوم شد که برنده مسابقه جیپ گرند چروکیه. گرند چروکی با بیشترین سابقه تاریخی اتومبیل‌های شاسی بلند از بقیه به مراتب برتر و چشمگیرتر بود. جیپ با کیفیت وسط بسیار بالا داخل گرند چروکی رو طراحی و بهسازی کرده و در هنگام رانندگی میدان دید راننده از هر جهت به مراتب بهتر شده. ترانسمیشن 8 دنده اتومات، موتور 3.6 لیتری 6 سیلندر که بسیار هم کم مصرفه، بزرگترین اصلاحاتیه که در این اتومبیل انجام شده. گرند چروکی به طور متوسط برای هر 9 کیلومتر در داخل و خارج شهر 1 لیتر بنزین مصرف می‌کنه. قیمتش از $37,585 شروع میشه.
رانندگی با گرند چروکی مثل رانندگی با کامیونه. ارتفاع صندلی راننده از سطح زمین خیلی زیاده که باعث شده دید بهتری نسبت به ترافیک داشته باشید. داخل چروکی هم برای من خیلی نرم و راحت بود.
جیپ گرند چروکی به مانند یک اتومبیل شاسی بلند واقعیه. در نوع 6 سیلندرش کارهای بسیاری انجام شده. موتورش مجهز به ترانسمیشن 8 دنده اتوماته. اگزوز دوبلش صدای خوبی داره.
اکنون تمام اتومبیل‌های شاسی بلند بزرگ فضای فراوان، تجهیزات و برنامه‌های متنوعی برای خانواده‌های جوان و فعال ارائه میدن و جیپ چروکی به عنوان یک اتومبیل شاسی بلند با این چالش‌ها به بهترین وجه مقابله کرده. با طرح‌های تازه، متنوع و حساب شده تعجبی نداره که این اتومبیل شاسی بلند متوسط 5 نفره بخش مهمی از خانواده‌ها شده. بنابراین مهم نیست که شما اون رو SUV یا CUV یا یک اتومبیل خانوادگی بنامیدش، ولی چیزی که مهمه اونه که احتمالاً چروکی برای شما یک اتومبیل ایداله.
ما اتومبیل‌ها رو خیلی دوست داریم، از آخرین مدل‌های روز گرفته تا بهترین اتومبیل‌های مسابقات اتومبیل‌رانی آمریکا تا اتومبیل‌های اولیه‌ای که پیشگام صنعت اتومبیل‌سازی شدن، در حالی که موزه‌های اتومبیل بسیار خوبی در آمریکا و جهان وجود داره، ولی هیچ کدوم رو نمیتونید با کلکسیونی که اخیراً درهاش به روی عموم باز شده مقایسه بکنید. این موزه که در آغاز آرزوی فردی بود، اکنون یک گنجینه ملیه. یولاندا واسکز از برنامه هفته اتومبیل ما رو به این موزه می‌بره.
تعدادی از بهترین و با شکوه‌ترین اتومبیل‌های به یاد ماندنی جهان.
این یک پلیموت فیوری اسپورت 1977
که جایگاه جدیدی برای خود در بزرگترین موزه اتومبیل آمریکا پیدا کرده.
من از تاکوما میام. این موزه خیلی قشنگه.
این موزه در 4 طبقه پر از اتومبیل‌های مرغوب کلاسیک و پرقدرت لیمه موزه اتومبیل آمریکا که در ناحیه تاکومای واشنگتن آمریکا واقع شده، اتومبیل‌های جالبی عرضه کرده. پیچو ردش کن، پیچو ردش کن، یوهو. عمومیه تا به این زیبایی های کلاسیک خیره بشید و لذت ببرید.
هدف من، بهتره بگم هدف ما برای این موزه اینه که فضای ایجاد کنیم که مردم از دیدنش سیر نشن.
فضای بازی موزه باعث شده تا بتونن اتومبیل های بیشتری رو در داخل به نمایش بذارن. این اتومبیل قرمز رنگ دویسن برگ کروکی سال 1930 و این اتومبیل کرین سیمپلکس سال 1917 که اولین خریدارش جان راکفلر بود.
این اتومبیل بسیار زیبایین که معرف دورهای گذشتن. یکی از اونا رو جیلنو داره.
این موزه گنجایش 500 اتومبیل رو داره که بخش عمده‌ای از اون متعلق به کلکسیون اتومبیل هارولد لیمی است. پس از جنگ جهانی دوم، لیمی که ساکن تاکوما بود، حاضر نشد شغل جمع‌آوری اتومبیل‌های قدیمی رو متوقف کنه. او اون رو به یک شرکت چمینی دلاری تبدیل کرد.
او تمام اتومبیل‌هایی رو که می‌دید دوست داشت. اون برای اینکه هر اتومبیلی رو دوست داشته باشه، یه دلیلی پیدا می‌کرد.
لیمه یک کلکسیون اتومبیل بی‌نظیر ایجاد کرد. در سال 2000 میلادی که درگذشت، مبلغ 65 میلیون دلار با تلاش زیاد جمع‌آوری شد تا بتونن نه تنها میراث وی، بلکه پاره‌ای از گنجینه صنعت اتومبیل سازی آمریکا رو حفظ کنن.
من از شرق آمریکا به اینجا اومدم تا با تهیه نقشه‌ای موزه اتومبیل آمریکا رو بنا کنم. این موزه درباره تاریخ ماست.
دیوید مدیرا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موزه، گفته که هدف وی ایجاد فضای قابل انعطافی بوده که اتومبیل‌ها بر اساس ریشه تاریخیشون مانند اشغال آمریکا از سوی بریتانیا، اتومبیل‌های مسابقات اتومبیل‌رانی ایندی، فراری میستیک بتونن در اون به گردش درآیند. ولی این موزه نمایانگر و مظهر صنعت اتومبیل سازیه.
مشاهده این اتومبیل‌های قدیمی در این موزه واقعا زیبا و فوق‌العاده است. قدمت اونها برمیگرده به سال‌های 1900. این موزه شگفت‌انگیزه و شما مشابه اونو در هیچ جای دیگه نمیتونید مشاهده کنید.
به عنوان نمونه، این اتومبیل تاکر سال 1948 خیلی کمیابه و فهرست اتومبیل‌های کلاسیک و کمیاب بسیار بالا بلنده.
من همه جای آمریکا بودم، هیچ وقت چیزی شبیه این موزه ندیدم.
ویلیام کیسی 90 ساله از کنتیکت اومده تا از این موزه دیدن کنه. او دیدار از موزه رو به مانند سری به خاطرات گذشته میدونه. بنابراین شما اتومبیل‌هایی رو دیدید که ده ها سال ندیده بودید، درسته؟
دقیقاً از سال 1948، یعنی وقتی که اولین ماشینم رو خریدم.
چه مارکی؟
شورولت.
از ما سوال میشه که مهمترین اتومبیل موزه کدومه. بعضی از اتومبیل‌ها رو بیشتر دوست دارم. در اینجا اتومبیل‌هایی داریم که ارزش اونها بالای 1 میلیونه، ولی نهایتاً مهمترین اتومبیل اون موزه اینه که شما بتونید یک احساس و ارتباط درونی باهاش برقرار کنید.
اسکات کلر، رئیس روابط بازاریابی، علاقه زیادی به این کوروت آبی سال 1963 داره که پنجره بغلش دو تیکه است.
هر وقت که از کنارش میگذرم بلافاصله به اون دوره برمیگردم.
اون منظورش ماشین‌های مانند فلینتستون، فلینت موبیل، مرکوری، گراند مارکی دهه 80 و فلیمونت فیوری 1977.
میتونم ببرمش خونه یا میخوای بذارمش اینجا؟
خاطرات گرانبهای در اینجا جمع شده که خارق‌العاده است. اونها داستان عشق آمریکایی‌ها به اتومبیل رو بیان می‌کنن. هارولد لیمین ارتباط رو خیلی وقت پیش برقرار کرد و حالا موزه‌ای داره که اون رو رابطه احساسی مجسم می‌کنه.
من معتقدم که این موزه مدت زیادی پابرجا خواهد بود و من امیدوارم که گفتن داستان او و داستان‌های ما هارولد لیمی رو خوشحال کنه.
یه سری به تعمیرگاه پتگاس میزنیم. پت میخواد به ما نشون بده که چطور کار کابل‌ها رو نرمتر و روانتر کنیم.
تقریبا تمام قسمت‌های مکانیکی به نگهداری از جمله روغن‌کاری نیاز داره تا از خراب شدن زودرس اونا جلوگیری بشه. لیندون ایبل، مدیر کل شرکت هارلی دیویدسون در فرفکس ویرجینیا به اینجا اومده تا به ما درباره موتورسیکلت توضیحاتی بده.
بعد متشکرم.
موتورسیکلت‌ها و کابل‌ها.
بله، مانند بسیاری چیزهای دیگه، کابل‌های موتورسیکلت شما مثل سیم ترمز یا سیم کلاج اگه درست نگهداری بشن عمرشون طولانی‌تر میشه. در این مورد خاص نگهداری به معنای روغن‌کاریه. به عنوان مثال این یک سوپاپه و این کابل این سوپاپه که به درستی استفاده و روغنکاری شده و در نتیجه حرکتش نرم و روونه. اگه این کابل روغنکاری نمی‌شد، سیم داخل روکش به تدریج خراب می‌شد و کابل سوپاپ شما به این صورت که مشاهده می‌کنی در می‌اومد. اگه کمی بیشتر ادامه پیدا می‌کرد، سر دیگه سیم بوکسل به تدریج پاره می‌شد که همونطور که اینجا مشاهده می‌کنی اکنون به موی بنده. همه اینها ناشی از عدم روغنکاری و یا روغنکاری ناقصه.
اون وقت مجبور نیم پیاده برید خونه.
درسته، باید پیاده برید خونه.
خب، اما ما در اینجا چند نوع روغن داریم. آیا به غیر از روغنکاری اونا کار دیگه ای هم انجام میدن؟
بله، مانند همه چیزهای دیگه شما برای انجام هر کاری باید از ابزارهای مخصوص اون کار استفاده کنید. اینها دو نوع روغن مختلف هستن. این روغن رو من دوست دارم ولی مغزی داخل لوله رو کثیف میکنه. برای این کار ما از روغنی که بیرنگه استفاده میکنیم، ولی هر کدومش رو که مصرف کنی متوجه میشه که نوک تیزی داره که به شما امکان میده تا روغن رو بین سیم و روکش اون تزریق کنی تا روغن به جایی که میخواهید وارد بشه. در مورد این موتورسیکلت هم تو که میبینید نیروی جاذبه زمین کمک میکنه تا این کاب روغن کاری بشه. این قسمت جدا میشه و شما از اینجا روغن رو تزریق میکنید. با کمی جلو عقب کردن کاب نیروی جاذبه کمک میکنه تا روغن کاملا به پایین کاب برسه. بعضی اوقات جاذبه به شما کمک نمیکنه، مانند این کاب که سربالایی میره. ولی اگه شما بخواید این کاب رو روغن کاری کنید، روغن تنها تا چند سانتی متر بیشتر نفوذ نمیکنه. ولی فکر نکنید که کار مشکلیه. در اینجا باید این کاب رو از دسته موتور جدا کنید، سر کاب رو بالا نگه دارید تا بدین ترتیب نیروی جاذبه زمین کمک کنه تا روغن کاملا به پایین کاب برسه.
پس یادتون باشه روغنکاری کاب تنها برای موتورسیکلت نیست، بلکه برای ماشین‌های چمنزنی که کابلش اینجاست یا هر ماشین دیگه‌ای استفاده میشه. با روغنکاری کابل‌ها شما نه تنها دوام کار رو بیشتر می‌کنید، بلکه باعث اطمینان بیشتر میشین و کار با این ماشین‌آلات رو آسان‌تر می‌کنین. لندن، متشکرم.
ممنون از شما.
و مثل همیشه باز هم با شما خواهم بود در ماشین هفته.
سوبرو با ارائه اتومبیل بهتر یکی بعد از دیگری رو به پیش رفته و با گذشت یک سال از ارائه آخرین اتومبیل کوچکش به نام ایمپرزا، علت پیشرفتش رو نیز به اثبات رسونده. هنگامی که سوبارو ایمپرزای دو اسپورتی هچبک رو با فضای بیشتر، مصرف کمتر و دو دیفرانسیل به بازار عرضه کرد، بلافاصله لغاتی مانند پیشرفته، عملی، علمی و ایمنی رو در فکر ما ظاهر می‌کنه. ایمپرزا به طور استاندارد با موتور 4 سیلندر 2 لیتری عرضه میشه که بیش از 148 اسب بخار قدرت داره. خارج از انتظار ما، ایمپرزا یک امتیاز دیگر اضافه کرده و آن لذت رانندگی در طبیعته. با وجود نالیدن شنگام حرکت، ایمپرزا با استفاده از ترانسمیشن پیشرفتش مجهز به انتقال قدرت مستمر یا همون CVT پس از 32000 کیلومتر نشون داد که برای هر 12 کیلومتر یک لیتر بنزین معمولی مصرف کرده که به اعتقاد ما بسیار عالیه. سیستم صوتیش و GPSش تغییرات کوچیکی کرده تا هر شخص عادی بتونه به آسونی از اون استفاده کنه. زمانی که ایمپرزا از پارکینگ ما خارج می‌شد، دو اتومبیل جدید شاسی بلند وارد پارکینگ شدن که هر دو اخیراً برنده جایزه درایورز چویس بودند. بهترین اتومبیل شاسی بلند سالمان نیسان پاتفایندر کاملاً جدیده. تردیدی نیست که کابین 7 نفره و قسمت بار بزرگش کاملاً قابل مصرفه. اتومبیل بعدی اتومبیل 5 نفره تویوتا رفور که برنده جایزه بهترین اتومبیل‌های شاسی بلند کوچک سال شده. به زودی در برنامه ماشین هفته ما عمل کرده این دو اتومبیل رو در 4 فصل سال آزمایش خواهیم کرد و ما همچنین در برنامه بعدی ماشین هفته نگاهی به یک اتومبیل شاسی بلند دیگه به نام مزدا CX-5 و هوندا اکورد خواهیم داشت. حالا کلید چند اتومبیل رو برمی‌داریم تا نظرمون رو درباره‌شون بگیم. این یک امر محرمانه نیست که یکی از اتومبیل‌های مورد علاقه ما فولکس واگن GTI اکنون مدل جدید این اتومبیل در راه تا وارد آمریکا بشه. او همراه خودش یک دوست جدید هم آورده، اونم اتومبیل فولکس واگن GTD سال 2015 است. نما و کارایی GTD احتمالاً درست مانند GTI، ولی حرف دی برای اینه که زیر کاپوت این اتومبیل یک موتور توربو دیزل 2 لیتریه که 184 اسب بخار قدرت داره که گشتاور آن نیز 250 نیوتن متره.
فولکس واگن تصمیم گرفته تا یک اتومبیل دیزل با کارایی بالا با آمریکا بیاره. سرعت GTD خیلی زیاده، اگرچه شتاب و سرعت GTI رو نداره، ولی کارایش درست مثل GTI و مصرفش مثل اتومبیل‌های هایبریده.
در واقع GTD قادر ظرف 7.5 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه که البته قدرتش کمتر از GTI، ولی از نظر نمای داخلی و خارجی با اون کاملا برابری میکنه. نمای جلوی GTD همانند جلوی اسپورتی و پرقدرت GTI، ولی تزیینات کرمی رنگ به جای قرمز جایگزین شده. در قسمت عقب باله بزرگ کاهش ضریب مقاومت هوا در باله شیشه عقب رو باعث میشه و اگزوز دوبله همانند مدل‌های قبلیه. ویژگی‌های GTI مانند صندلی‌های پارچه‌ای شطرنجی، پدال‌های استنلس استیل و ضد زنگ و فرمان اسپورتی زیبایی نمای داخلی رو چشمگیرتر ساخته، در حالی که GTD در اروپا به معرض فروش گذاشته شده ولی در آمریکا قیمت هنوز تعیین نشده و ما باید تا سال آینده صبر کنیم. همچنین منتظر باشید تا در این بخش اتومبیل دیگری رو ارزیابی کنیم. با استفاده بسیار گسترده از فناوری‌های الکترونیکی در اتومبیل، ما متوجه شدیم که اتومبیل مدل کاملا جدید پورشه 911 سال 2012 از نظر کارایی بهترین اتومبیل پورشه 911 این کارخونه به شمار میره. ولی همانطور که میدونید، کارخانه پورشه هرگز دست از بهسازی بر نمی‌داره. پورشه مدل 991 خودش رو کاملا روزآمد کرد و مدل جدید پورشه کررای 4 رو هم سال 2013 ارائه کرد. ولی زمانی میرسه که کارایی بیشتر لذت از رانندگی رو کمتر میکنه. پس بذاریم ببینیم که آیا پورش به اون نقطه رسیده یا نه. در واقع ما سخت مشتاقیم ببینیم که آیا ادعای پورش که میگه هرچی چسبندگی اتومبیل به جاده بیشتر باشه، لیز خوردن اون کمتر میشه، واقعیت داره یا نه. پورش اولین مدل C4S 2013 صادراتی خود به امریکا رو به ماشین هفته داد و به نوعی ما رو متقاعد کرد. به محض دریافت اتومبیل، ما روانه پیست مسابقات اتومبیل‌رانی در شهر ساوانا ایالت جورجیا شدیم. در بین راه به هوای وحشتناکی یعنی باران یخی و برف برخورد کردیم، اما C4 به ما ثابت کرد که به راحتی قادر از عهده این شرایط بر بیاد. اصلاحات و تغییراتی که در C4 انجام شده بیشتر از مدل‌های قدیمی احساس میشه. اگر عقب پهن‌تر به اندازه کافی نظر شما را جلب نکرده، نوار چراغ‌های جدید LED سراسری در پشت بدنه بدون تردید توجه شما را جلب خواهد کرد. رینگ چرخ‌های C4 به طور استاندارد 20 اینچ کلاسیکای PLE 245/35 در جلو و لاستیکای فوق‌العاده گوشدار 305/30 در عقب اونها رو در بر گرفته. یکی دیگه از مشخصات ویژه C4 نوار مشکی زیر درها و جلو پنجره بزرگتر و قابل تنظیمه. ولی برای رانندگی دور پیست مسابقات تنها نمای تجملی بدنه کافی نیست. چند بار دور زدن به دور پیست در پشت فرمان C4S یا C4S آخرین مدل پورش بسیار احساس راحتی به ما داد و در واقع باعث شد که حوصله ما سر بره. کلیه اتومبیل‌های سری C4 یا C4 مجهز به سیستم دو دیفرانسیل هستند که از 911 توربو اقتباس شدند. C4 همچنین از سیستم‌های بسیار پیشرفته ترمز و PTM استفاده می‌کنه که نیروی دور موتور رو به چرخه که بیشتر می‌تونه از اون استفاده کنه توضیح می‌کنه. این به این معنیه که این سیستم قادر این اتومبیل رو به یک اتومبیل 100% دیفرانسیل جلو تبدیل کنه. وزن C4 تنها 50 کیلوگرم سنگین‌تر از مدل قبلی 911 است، ولی این امر باعث شده تا چسبندگی به جاده و در نتیجه کنترل اتومبیل به مراتب بهتر بشه. در سرعت‌های بالا احساس بشه که چیزها درست و سازمان یافتن. از پیچ‌ها به راحتی می‌گذره. کنترل فرمون چنان دقیق و عالیه که به مجرد اینکه جهتتون رو مشخص کنید فوراً جواب میده. شما باید تا اونجا که ممکنه تمام تجهیزات الکترونیکی رو از کار بندازید تا کار محور عقب رو متوجه بشید. در غیر این صورت تنها چسبندگی به جاده رو احساس خواهید کرد. ترمزها واقعاً شگفت‌انگیزن. پس از اون که به مدت 3 روز رانندگان ما بی‌رحمانه این اتومبیل رو بر روی پیست مسابقات مورد آزمایش قرار دادن، هیچ تغییری در کارایی اونها احساس نکردند. پورش با دو نوع موتور 3.4 لیتری 6 سیلند C4 و یا 3.8 لیتری C4S به بازار عرضه شده. ترانسمیشن دو کلاجه انتخابیه، ولی خوشبختانه اتومبیل آزمایشی ما نه تنها مجهز به ترانسمیشن دو کلاجه هفتنده بود، بلکه مجهز به سیستم انتخاب حالت رانندگی به اسپورتی و معمولی و همچنین دنده معکوس بود. جعبه دنده C4 شگفت انگیزه که دیگران نیز باید تلاش کنن از اون تقلید کنن. اگرچه C4 در آزمایش رانندگی مستقیم به ویژه در شرایط هوای بادی و سرد اتومبیل ایدئالی نبود، ولی هنوز قادر بود تا ظرف 4.4 ثانیه و با دو کلاجه ظرف 3 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه. پورش C4S ظرف 12.7 ثانیه سرعتش رو به 185 کیلومتر در ساعت رسوند. روی هم رفته از نظر احساس ایمنی در میان اتومبیل‌های سری 911 پورش بهترین اتومبیلیه که تا به حال رانندگی کردیم و برتری اون نسبت به مدل‌های قدیمی پورش کاررای دو دیفرانسیل مانند تفاوت بین شب و روزه. اونقدر همه چیز دقیق و بدون نقص کار می‌کنه که اصلاً توجه شما را جلب نمی‌کنن و تنها به شما احساس توانمندی و شکست ناپذیری میده. C4S در خیابان بسیار اسپورتی و قاطع عمل میکنه، ولی هرگز ناراحت کننده و یا ناخوشایند نیست. اداره ترانسمیشن هفت‌دندش شما را حسابی سرگرم میکنه که استفاده از دنده هفتم موقعی که میخواهید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنید. در نمای داخلی C4 تغییر عمده به عمل نیومده و همانند سری 911 است، ولی ما سخت علاقمند به نمای سیستم کنترل داخلی شدیم. در نگاه اول دکمه های مرکز کنترل به نظرمون بسیار پیچیده میومد، ولی آشنایی با اونها بسیار ساده و در مجموع همانند سیستم کنترل در اتومبیل های تجملی بود. ما خیلی سریع عمل کرد و کارهایی هایی که شما میخواهید مرکز کنترل براتون انجام بده رو به خاطر آوردیم. در C4 همچنین یک صفحه لمسی برای کنترل رادیو، GPS و سایر تجهیزات الکترونیک وجود داره که کمتر به اونها نیاز خواهید داشت. ما هنوز از ترمز الکترونیکی که در هنگام توقف و پارک اتومبیل از اونها استفاده میشه پشتیبانی نمی کنیم. قیمت کاررای 4 از 91980 دلار شروع میشه که 6730 دلار گرانتر از 911 است. با این پول اضافه شما اتومبیلی کاملا جدید که در ساخت آن از صفحات فلزی بهتری استفاده و میزان چسبندگی آن بر روی جاده بیشتر شده خریداری خواهد کرد. قیمت اتومبیل آزمایشی CS ما از 106508 دلار شروع میشه. گرانی قیمت رو نمیشه نفی کرد، ولی برای اتومبیلی که کارایی فوق‌العاده‌ای مانند پورش C4 داره قیمت گران و یا غیر منصفانه ای به نظر نمیرسه. با شغلی که ما داریم اکثرا از ما سوال میشه چه اتومبیلی رو دوست دارید داشته باشید، در حالی که جواب این سوال با گذشت زمان و آمدن اتومبیل‌های جدید مرتبا تغییر میکنه. ولی اکنون جواب ما به این سوال پورش سری 911 و بدون تردید پورش 911 کررا C4 سال 2013 است. تا برنامه بعدی، من جان دیویس، دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 گیگاهرتز، FCC 4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، 345 درجه شرقی، ترانسپاندر 10، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ایژیا سات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. فرکانس 11664.13 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.500، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
قلب 100 ساله سینمای ایران همچنان میتپد. این پیر هنر مادر را دید که در یک اتفاق ساده اسبهای سرمست طبیعت بیجان را به مهمانی گاوها برد. برادران آبمنگور را دید که با فرمان چه کردند و در جستجوی خانه دوست جدایی را تجربه کرد تا شاید نفس تازه‌ای بکشد. میخواهیم دمی از این نفس تازه باشیم.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران به زودی از صدای آمریکا. جهت همکاری یا ارتباط با اکران از طریق آدرس الکترونیکی ekran@voanews.com با ما در ارتباط باشید.
پشت پنجره‌های خاک گرفته اتاق‌ها مانده و اجاق‌های مطبخ زیر خرت و پرت‌ها پیدا نیست. بچه گربه‌ای که در ناودان آن سر حیات همراه یخکش آمده، 2 ماه است که مدام دارد کش می‌آید. دیگر حالش نیست که بگویی یکی بیاید بیاندازدش پایین. هیچ کس حال روشن کردن بخاری‌ها را ندارد. آجرهای 7 و 8 بالای دیوارها یکی یکی می‌افتند، انگار که ساختمان سرما خورده باشد. کسی جارو نمی زند، مهمان نمی آید. لاله های مردنگی سردر خانه شکستند. اتاق ها بی اساسی بزرگ جلوه می کنند و انعکاس صدای پای آدم ها بر مغز چکش می زند. صدای نفس لمبر می خورد، حتی دیگر جرأت سرفه کردن هم نداری. انگار در مغز خودت می پیچد و می پیچاندت. فقط از آن همه هیاهو و هم همه کلاغ های کاج ماندند که چاختر و پیرتر روی شاخه ها جا به جا می شوند و با صدای دریدهشان می گویند برق، برق. تو پستوی کتاب فروشی رو زمین سیمانی نشستیم، 2 لیوان چای، یه زیر سیگاری پرون وسط و من داستانم خوندم. داستانی که خوندم گفت تو داستان نویس نمیشی، برو لافتوزی. من اصلا باها رفتم. آقای گلشیری من چی کار کنم؟ گفت به درد نمیخوره، بی سوادی، برو کتاب بخون. آقای گلشیری من چی بخونم؟ اصلا میرفت همینجوری، من دنبالش میرفتم تا دم دانشگاه دوباره با هم رفتیم. بعد آخر سر من گفت
باید 2000 تا کتاب بخونی. اینجوری نمیشه. گفتم گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام مثل شما بشم. گفت نمیخواد مثل من بشه. من شدم. اگه میتونی خودت بشی برو بشو.
ساکن برلین است، خانه هنر و ادبیات هدایت، ولی ما اینجا در واشنگتن پیدایش کردیم. به ظاهر شیطان و بازیگوش و سرخوش،
سر به زیر با ذره بین کتاب بچه ها را آتیش میزنه، از بالای مثلا ایوون طبقه اول شیرجه میزنه توی حوض، با خودکار ماش میزنه به معلم. همه کارها رو من میکردم، هنوزم میکنم. من اون بچه بازیگوش وجودم و مدام دارم تربیتش میکنم، مدام دارم مواظب بشم که یهو یه چیزی کشف میکنه، یه دفعه یه چیزی خوشحالش میکنه، بستنی لیست میزنه، نمیدونم بازی میکنه، بازیگوشی میکنه. مگه میشه بدون کودک تو زندگی کنی؟ تنهایی منو میکشت، یعنی جایی که انقدر بیکار بودم، انقدر تنها بودم، مثلا با ماهی ها بازی میکردم، با تیله هام، با خودنویسی که تو خیابون پیدا کرده بودم که همش جوهر پس میداد، با مثلا آجرها رو بشمرم، بچه گربه‌ای که یه دفعه میومد من زندگی برام شکل میگرفت. من تو خانواده نبودم در واقع، من پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بزرگ شدم و خب قصه های مادر بزرگ، آموزش های پدر بزرگ منو متفاوت کرد و حساس و دلتنگ. مادرم برای من امیر ارسلان نامدار میخوند از بچگی، موقعی که من سواد نداشتم گلستان سعدی میخوند و خب با ذوق من راه میومد. مشوق اصلی من پدر بزرگم بود. هر کی میپرسید میخوای چه کاره بشی، مثلا من جلوی اون خیلی راحت میگفتم میخوام مجله در بیارم. آرزوی کودکی من این بود که مجله داشته باشم. نویسندگی یه کرمه، یه درده، یه عشقه، نمیدونم، یه چیزیه که آدم تمام سالهای زندگیش هی که خودشو تربیت میکنه این کرمه هی بیشتر میشه که میخواد یه قصه خوب برای مردم تعریف کنه. گفتم آقا داداش این بورانی کجاست؟ هرچه در نقشه گشتیم نبود، یادم نمیاد در جغرافی مدرسه دیده باشم. برهان گفت گمانم آن طرف ها باشد. گفتم اه، خیال کردم این طرف هاست. قش میکند از خنده، باز هم در نقشه میگردیم اما پیداش نمیکنیم. به جای آن یک سرزمین جدید کشف میکنیم. شمالم میخورد به همین بورانی، یک طرفش خاک است، از طرف جنوب هم میخورد به دریا، میماند طرف چپ که یک زمین مشجر است، درخت زردالو کاشتند اما صاحب ندارد، قرار است بیایند آن را بگیرند. سرنوشت این باغ در جنگ معلوم می شود. داداش اورهانم می گوید اگر ورسه انگشت بزنند کار تمام است. گفتم اخوی چرا شبانه روز 24 ساعت است؟ پدرم البته کاسب بود ولی بازاری نبود، عطاری داشت، مغازه لوازم خانگی داشت، خوشرویی داشت، پخش مواد غذایی داشت. تو همشون من مجبور بودم مدیریت کنم، طلاسازی کردم، نجاری کردم، روزها کار میکردم، شبانه درس میخوندم و مدامم این ضبط صوت و این دوربینای من فعال بود. یه آدمی بود تو زندگی من که خیلی نقش کلیدی داره به نام اسماعیل که کارگر پدر من بود. این مثل جیمز دین لباس میپوشید، این سینما رو به من شناسوند. اولین فیلم زندگیم فیلم اتوبوسی به نام هوس از تنسی ویلیامز بود. اصلا ساختار ذهنم رو دگرگون کرد. دلم میخواست این کار من مینوشتم. منو میبرد قهوه خونه، سفارشم رو میکرد اونجا که نقالی بود، من پای نقالا بشینم. توسط اسماعیل اصلا با زن آشنا شدم. چشم دلم سیر شد از خیلی چیزا، راحت شدم، آرام شدم. اسطوره های زندگی برای من خیلی مهمه. تولد، مرگ، حرفایی که ما میزنیم حرفایی نیست که مثلا وحی الهی که نیست که یه چیز تازه باشه. برادر کشی بارها گفته شده. ولی روایت منه. من اینا رو میخورم بعد توی خودم ذوبش میکنم بعد سکه خودم رو ضرب میکنم. بیشتر مادرم هم. فقط اون پشت کار و پیگیری و نشکستن رو از پدرم گرفتم. این موقعی که آدم شعر میگه، داستان مینویسه، دیگه مرد نیست، یه زنه. زن وجود منه که قصه مینویسه، شعر میگه. تو شعرهام بیشتر من فکر کنم کودک من خیلی قوی میشه. این دنیای کوچک و 7 میلیارد آدم، یعنی تو باور میکنی شمرده ای؟ کی شمرده است؟ جز سیاست مدارها دیده ای کسی آدم بشمرد؟ باور نکن نارنجی، باور نکن سبز آبی کبود من، باور کن همه دنیا فقط تویی و برخی دوستان، بقیه هم تکراری هند. از اونجا تا خونه پیاده دویدم، هیجان زده بودم. بابام اومده بود، ساعت 2 بعد از ظهر بود، داشت نهار میخورد، حد نفس زنان و صورتم قرمز شده بود. گفتم نفر اول شدم، قبول شدم، مثلا خیلی خوشحال بودم. بعد نگام کرد گفتش که چی قبول شدی؟ گفتم ادبیات دراماتیک. گفت با این استعدادی که تو داشتی باید یا مهندسی قبول میشدی یا دکتری، رفتی رقاصی، گم شد. من فرو ریختم، ولی خب همین بود. یعنی من زندگیم همش تو این تضاد بود. فقط خب ما متاسفانه خوردیم به تعطیلی. 3 سال علاف بودیم تا دوباره ما رو بردن هنرهای زیبا رفتیم.
انقلابی که چپ‌ها و مذهبی‌ها را دو آتشه کرد و طرفداران سلطنت را یا به پستوها یا به خارج فرستاد، او را از راهش منحرف نکرد.
چون همسایه آیت الله سید رضا صدر بودم، میونه ایشون هم با انقلاب خوب نبود. من هم از همون اول فهمیدم که انقلاب من نیست. که داستان هست، سال 58 نوشتم و خیلی دلم خواستم چاپ کنم ولی هیچ وقت نشد. من یه پسریم، پسر 13-14 ساله که توی پشته بونم. بعد همه مردم هیاهو میکنن، آی اللهم صل علی محمد، عکس آقا رو تو ماه دیدن. بعد این پسره، یعنی راوی، میگه من هرچی نگاه میکنم نمیبینم، همون ماه مثل همیشه است. بعد یارو میگه دیدی؟ میگم همسایه. میگم نه، همه الله اکبر میگن، داد میزنن. همسایه میگه ایمان نداری. بعد این با خودش فکر کنه ایمان ندارم، اللهم صل علی. خسته میشه میاد پایین. یک باره وقتی از تو تاریک از تو حیات رد میشه، باز اون درخته رو که هر شب میدید میبینه و بعد تن شروع کنه لرزیدن و یادش میفته که درخت ها در شب هیولا میشوند. حالا من تو مدرسه هرچی پشت سرم بر میگردم به میسندلی ها، میبینم این مرده، اون اعدام شده، اون اعدام شده، اون اعدام شده. هر آدمی خاطراتی با همکلاسی هاش داره. من اکثر همکلاسی هام کشته شدم.
شاید همه چیز با اعدام تو آغاز شد. مامان گریه نمی کرد، دیگر دست روی قالی نمی مالید، فریاد نمی کشید و نفرین نمی کرد. آرام شده بود با بینی باز کرده، چشم های قرمز و دقتی که تا آن روز از خود بروز نداده بود. گفت ایرج پسر تو نبود؟ پدر گفت من حالا فقط 3 تا پسر دارم، اسد و مجید و سعید. مامان گفت خاک بر سرت. پدر گفت شرایط اینجوریست بانو، انقلاب شده، باید بفهمی. مامان گفت اصلا نمیخواهم بفهمم، فقط تلفن بزن اسد بیاید اینجا. پدر سعی کرد خود را به جای همیشگیش برساند و بنشیند. به نظر می آمد که دیگر نای ایستادن ندارد، اما مامان راهش را سد کرده بود. گفت تلفن بزن رئیس لعنت‌آباد بیاید. پدر گفت خودت تلفن بزن. مامان گفت شماره‌اش را ندارم. پدر با دست مامان را کنار زد و خود را به پشتی‌اش رساند. خمیده شده بود، نشست مچاله و لرزان با سیگار وینستون معمولی که خاکسترش بارها بر قالی ریخته بود. سرش را زیر انداخته بود و داشت سیگاری با آتش قبلی می‌گیراند.
به محضی که انقلاب شد رفتم رادیو، شروع کردم تو برنامه خانواده متن نوشتن. 17 آذر 1358 یک گروه ریختن تو رادیو و رادیو رو از ما گرفتن. بعد رفتم یک مجله بود، مجله اتحاد جوان، مسئول صفحه داستانش شدم. اون مجله هم سال 58 بسته شد. بعد دیدم دیگه کاری نمیشه کرد، رفتم همون معلمی خودم. 11 سال تو دبیرستان هدف و خوارزمی درس دادم، روزانه و شبانه،
چون معلم بودم حقوقم کم بود. برای برخی از مثلا دانشجوها پایان نامه می نوشتم، پول می گرفتم. این اولین بارم از دارم میگم.
از ته چاه تا بازار آدم فروشان که برادران غیورم تدارک دیدند، ردی به جاست ای معمای خاموش، ای حماسه آغوش. از شبی که همچون ماه سر از پیرهن پاره پارم درآوردی و من عزیز سرزمینت شدم، ردی به جاست ای تلعلو نارنج در قفلت ترنج. ای شب آفتابی شمارش سود و زیان انگشتان کجا، رد عاشقی کردن تن و جان کجا. شازده حجاب خونده بودم، خیلی دوست داشتم. داستان کوتاه‌های آقای گلشیر رو خیلی دوست داشتم. تلفن زدم خونه‌شون با ترس و لرز، خودش هم گوشی رو برداشت، خیلی هم با تندی جوابم رو داد. کی هستی؟ چی کار داری؟ من داستان نوشتم، خواستم شما رو ببینم. گفت باشه بیا. و تو خیابون وسال توی کتاب فروشی قرار گذاشتیم. شروع کردم به خوندن. ادبیات کلاسیک ولع داشتم، ادبیات کلاسیک بخونم، ادبیات مدرن بخونم، بالزاک بخونم، داستایفسکی بخونم، تولستوی بخونم. خفه کردم خودم. 2000 تا کتاب خوندن مثل سربازیه. یه جوان وقتی میره سربازی تازه مرد میشه. سال 59 پیوستم به جلسه پنجشنبه های کانون که گلچیری ادارش میکرد. یه دفعه تلفن میزد. چطوری آقا معروفی؟ من میگم آقا معروفی خوبم. بعد میگفت چی داری؟ میگفتم یه داستان نصف کاره دارم. خب تمومش کن. گفتم خب باشه، فردا نهار من آبگوشت درست میکنم، بیا. بعد من اون شب میشستم خودم میکشتم، تمومش میکردم، میدویدم، میرفتم. آروم آروم آشنا شدیم با هم، کرکری میخوندیم برای هم دیگه. یه دفعه نگاه میکرد میگفت یه داستان نوشتم که اگه بخونی از طبقه هفتم خودتو پرت میکنی پایین. من گفتم منم یه رمان نوشتم، اگه بخونی باید بری توی پارک دستاتو بکنی تو جیبت، سوت بزنی و فراموش کنی که داستان نویسی. گفت پدر سوخته، بیا بشین بخون ببینم. چشمهای مادر از قعر فرو رفتگی ها در سقف مانده بود، مثل لانه چلچله ها در تنه درختان پیر. گفت آیدین، آیدین من کجاست؟ من پلک زدم، خیره به گلهای قالی یا شاید به هیچ چیز، فقط پلک زدم. من هم ارهان او بودم و نبودم و هیچ کاریش هم نمیشد کرد. قبول کرده بودم که نباشم. گفتم همین دوربر هاست مادر. مادر یک لحظه سرش را گردان، دستش را از دست من بیرون کشید. انگشت های سفید و استخوانیش بر لبه تخت آویخته بود. گفت همین حالا بیاورش اینجا، میفهمی؟ اگر نمیتوانی مراقبش باشی همینجا جلوی من زنجیرش کن. بعدها با سپانلو، بعد شاملو، بعد همینجور دانشبر، همینجور یواش یواش برخوردم. به زمانی بود که من دیگه فکر کنم جوان‌ترین عضو کانون نویسندگان بودم.
ماجرای ملاقات تعدادی از اعضا با امام در ابتدای انقلاب موجب انشعابی از سوی توده‌ای‌ها در کانون نویسندگان می شود.
خیلی کار بد بود. لطمه بدی به حیثیت کانون زد. همونجا ما ها یاد گرفتیم اصلا نویسنده نباید وارد عرصه‌های سیاسی تشکیلاتی بشه. اگر خدا هم بخواد رئیس جمهور بشه، من نباید برم کنارش بایستم، برای اینکه من باید کنار مردم بایستم.
با لاک و مهر شدن کانون نویسندگان از سوی دادستانی انقلاب، هیئت دبیران مأموریتی خطرناک را به عباس معروفی پیشنهاد می‌کند: خارج کردن پرونده‌ها صورت جلسه ها و کتاب ها از کانون.
شاملو گفت اگه بگیرنت محاکمت نمی کنن، همونجا می کشن. اگه نمیخوای نکن. اینه که گفت، گفتم نه بای شاملو، من این کارو می کنم. روزی که رفتم خب 24 سالم بود و هنوز بچه‌ام به دنیا نیومده بود. مثلا یک ماه بعدش بچه‌ام متولد شد. یک موتوری تعقیب زده بود اونجا، نشسته بود روبروی ما، از این کمیته چیا بود. به هر حال با مکافات اون روز خارج کردیم بردیم. موقعی که من رسیدم دم خونه آقای میناوی با وانت رسیدم و کارو انجام دادیم و اینا رو بردیم بالا، دیدم آقای شاملو توی ماشین پیکان نشسته و اینجوری اینجوری کرده. من خیلی احساس هیجان و غرور داشتم که یه کار خوبی کردم. مثل خورشید از پشت تاریکی های من در آمد و خندید بی دریغ. مثل یک کشتی در دریای عشق های من فرو نشست و غرق شد بی دلیل. این همه داستان بود.
نخستین کتابش مجموعه داستان روبروی آفتاب فروش خوبی دارد.
با حق و تألیف این کتاب ماشینم رو پر بنزین کردم. مهرگان من اون موقع یه ساله بود. با خانمم بلند شدیم رفتیم ترکمن‌صحرا. من ترکمن‌صحرا دیدیبایاهو رو اونجا زندگی کردم. نمایشنامه نمی نویسم برای اینکه امکان اجراش نیست، و بلکه یک کاری دارم میکنم که دیدیبایاهو رو دارم رمان میکنم، برای اینکه دلم میخواد خونده بشه. خیلی خوشحالترم، یعنی برای اینکه خودمم میزمم رو میزم میشینم با یه کار، یه فعلگی فردیه، میشینم کار میکنم، مجبور نیستم مثلا بازیگر داشته باشم، بازیگرشم خودم. همه سالها فکر کردم من چجوری میتونم واقعیت و تخیل و رویا رو بیمرز کنم، یا یعنی همه فکر کنن باور کنن که این چیزی که من میگم حقیقت محضه. اینا ذوق‌های منه، یعنی ذوق‌های منه که وقتی مثلا میخوام یه رستوران درست کنم حاضر نیستم برم کپی برداری کنم، ما خودم بسازم. هم دانشجو بودم، هم معلم تمام وقت روزانه، هم معلم تمام وقت شبانه. یه غروری هم داشتم که از پدرم مثلا پولدارم پول نگیرم، مجبور بودم دو شیفت کار کنم. زمانی بود که نفت نبود، اتاق من همیشه سرد بود، اتاق کارم 10 دقیقه نرمش میکردم، نیم ساعت یه ساعت کار میکردم، باز دوباره لرزم میگرفت، باز دوباره نرمش. و یک موزیک داشتم که پی گذاشتم و گوش کردم، هی گذاشتم. هی کارخونه پنکه‌سازی لرد از خواب من اومد، مثلا همچین چیزی نداشتم. چند ماه بعد یک بار خواب دیدم کارخانه تو سطح زمین نیست، تو شیبه، شیربونی‌هاش هم قرمزه. 4 سال و 7 ماه طول کشید این رمان. یه چیزی حدود 5000 صفحه دستنویس داره. 24-25 ساله بودم شروع کردم، 30 ساله بودم این کتاب در اومد. وقتی که می نوشتم و به میانه رسیدم، همجوری ساختار رمان کار می کردم، همون موقع همیشه این حس رو داشتم دارم یه کار می کنم. اگر شهرتی هست یا قدرتی به دست میاد، میخوام تو مسیر خودش خرجش کنم. گاهی اوقات پیش میاد مثلا میرم تو یک کارگاه داستان نویسی، بعد میبینم یه پسر مثلا داستان نویس 32 ساله خوب باهوش، مرعوب منه، مرعوب این نویسنده هست، دلم میخواد ببرمش بشینم توی قهوه خونه باش چایی بخورم، شوخی بکنیم، جوک بگیم. میخوام این گندگی رو بشکنم، بیارم نزدیک کنم با اینا، میدونی. ولی موقعی که می نویسم، موقعی که پشت میزم نشستم، اونجا فکر کنم نیم سانتیمتر با خدا فاصله دارم.
بعد از 3 سال و نیم مدیریت در تالار رودکی، سرانجام به آرزوی کودکیش می رسد و مجله ادبی گردون را منتشر می کند.
می خواستم نسل تازه رو ببینم، یعنی در کنار این که مثلا شعر شاملو چاپ میشه، می‌خواستم ببینم بهزاد خاجات چی میگه، محمد بیابانی چی میگه تو جنوب ایران. این صداها رو می‌خواستم درست برسونم. کار من تنها نیست، کار جمعیه. تعدادی نوت که کنار هم وقتی قرار میگیره دیلینگ دیلینگش در میاد.
دوره سوم کانون نویسندگان تشکیل و متن ما نویسنده ایم تدوین می شود، ولی بر سر صلاحیت یکی از امضا کنندگان میان عباس معروفی و برخی از اعضا اختلاف در می گیرد.
جمشیدی به من گفت که باسی بذار منو حذف کنن، بذار کارو ببرن جلو. گفتم برو کنار، اصلا به تو مربوط نیست. مسئله من بحث پرستیژ و پرنسیپ منه، من اصلا اجازه نمیدم. راننده ها برای همدیگه وقتی از هم کنار هم رد میشن برای هم چراغ میزنن، به هم سلام میکنن، یعنی ما در حد اونا هم نیستیم؟ پس این ملت باید به کی اعتماد کنه؟ یه روشن فکرش این باشه، روزنامه نگارش این باشه، نمیدونم فعال نمیدونم سنفیش اون باشه. خب مردم باید سرشون رو روشونه کی بذارن؟ خب ذوق داشتم، عاشق این کار بودم، بهش فکر میکردم، کنارش خب زیر بازجویی بودم، از اون ور شب داشتم رمان مینوشتم. 33-34 سالم بود، جوون بودم، میدویدم، انرژی داشتم و همش فکر میکردم اگه موانع سنگین‌تری هم باشه خوردش میکنم. ولی خب به جایی رسید که دیگه زندگی من تباه شده بود. من هفته 3-4 روز توی هتل هیلتون یا تو وزارت اطلاعات داشتیم ما چلونده میشدیم. یعنی شما فکر کنید مثلا آدم بیاد ادبیات منتشر کنه، نمیدونم داستان و رمان و شعر منتشر کنه و بعد درگیریش بازجو و زنای محسنه و اعدام. و شیرین عبادی وکیلم بود به من گفت آقای معروفی داری قهرمان میشی، نرو. گفتم از همین دارم فرار میکنم، چون من نمیخوام قهرمان بشم. رمان مدرن قهرمان نداره، شخصیت داره. من میخواستم شخصیت داشته باشم.
با کمک نماینده سازمان ملل و سفیر آلمان ایران را ترک میکند. مدتی در خانه هاینریش بول اقامت و مدیریت میکند. نامش به گونتر گراس سر و صدا به پا میکند و سپس مدیریت شبانه هتلی را در برلین شرقی میپذیرد، به این امید که در سکوت شب بخواند و بنویسد.
شب تا صبح مهمون میومد، تلفن زنگ میزد، صدای آلارم میومد. یعنی اصلا تمام اون ساختمون انگار داشت به لرزه در اومده بود که من نذاره من بنویسم. صبح که ساعت 7 کارم تمام میشد، وقتی میومدم تمام راه من گریه میکردم، برای اینکه نمیتونستم بنویسم، یه جا میزد بیرون. و روز هم در طول روزم انقدر خسته بودم، نمیتونستم بخونم، نمیتونستم بخوابم، همینجوری تاب میخوردم و خب 2 سال خورده ای از عمرم تباه شد.
و سرانجام دل به دریا میزند و خانه هنر و ادبیات هدایت را تأسیس میکند، بزرگترین کتاب فروشی ایرانی در اروپا و مرکزی فرهنگی برای ایرانیان.
یه مدت از کلاس استفاده میکردیم، جای کلاس رو حالا کردیم چاپخونه. یعنی چند سالی است که من تمام سیستم های چاپی رو خریدم، اونجا رو در واقع یه چاپخونه کوچولوی نیمه اتوماتیک. تا حالا 185 عنوان کتاب هم منتشر کردیم و همجوری هم ادامه داد.
و آیا نمیخواهد کتابی به آلمانی بنویسد؟
من میخوام پوز بدم، بگم من مسلطم به این زبان نیستم. من فقط در حدی که بتونم مصاحبه بکنم، مثلا من میتونم راجع به رمان فریدون سه پسر داشت براشون حرف بزنم، راجع به ساختارش، راجع به انقلاب، راجع به مسائل روز، اجتماع، مردم. ولی تجربه این که مثلا یهایی مثلا بگم اه جورابم قل خور رفت زیر میز، نمیدونم چیکار باید بکنم، چون اصلا نمیدونم قل چیه.
در این سالها علاوه بر نوشتن داستانها و شعرهایش، برای دوره نخست رادیو زمانه برنامه ادبی تولید کرده است، کلاسهای داستانش را به گوشه و کنار جهان برده است، در مسابقات داستان نویسی داوری کرده و سفر پرماجرایی هم به قطب شمال داشته است.
شاید من تنها نویسنده دیوانه ایرانم که حاضر میشه مثلا با یه دوست آلمانی بره قطب با سگ و سرتمه. تجربه مرگ بود، من رفتم مرگ رو مزه مزه کردم و برگشتم. الان که بهش فکر میکنم نمیدونم چرا رفتم، ولی اگر راستشو بگم، دوستم همین چند روز پیش قبل از اینکه بیام واشنگتن به من زنگ زد گفت عباس میای بریم؟ گفتم حیف که دارم میرم واشنگتن، من فکر کنم یه بار دیگه میرم.
و از او درباره عشق میپرسم.
عشق یعنی یک حادثه، عشق اصلا توش فرصت انتخاب نیست، عشق یک اتفاق تو زندگی آدم که اصلا آدم نمیدونه. من یک بار عاشق شدم در سال 2006 و خب همین. این سه تا نقطه را برای تو گذاشتم عشق من، همیشه اینها نشانه سانسور نیست، هزار حرف و تصویر و خاطره در آن خوابیده، مثل من که وقتی نگاهت کنم سه نقطه بیشتر نمیبینم، تو، من و خدا که از دیوانگی سر به بیابان گذاشت. من اولین مسئلم آزادیه، تو وضعیت آزادی هست که آدم ها میتونن تازه با هم حرف بزنن، وقتی اون نباشه اصلا هیچی وجود نداره. از همه نویسنده های جواب میخوام اینو 100 صفحه بخونن یه صفحه بنویسن. سعی کردم تمام رنگ‌های خوبی رو که تو کشورم هست نشون بدم و تمام چیزهای خوبی که تو اروپا هست، توی غرب هست، برای خودم بردارم و یه غربال بزنم به خودم، اشکالای خودم رو بریزم، اضافات خودم رو بریزم، یکم آدم تر بشم. خیلی کارا نکردم، خیلی مسیرها رو نرفتم، به خیلی چیزها آلوده نشدم، خیلی چیزها رو نخوردم، خیلی چیزها رو ننوشیدم، خیلی چیزها رو نکشیدم، برای اینکه همش نگران این نویسنده بودم، همش مواظبش بودم، همش فکر میکردم اینو نمیخوام خرابش کنم، میخوام بسازمش. من میخوام زمانه خودم رو تصویر کنم، مثل اثر انگشتم بزنم به دیوار و برم دنبال کنم.